خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو،
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسات دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است،
فرمولش هم خیلی تاپه.
سرمه ای زرشی، قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو قصات بریز، رب چین چین رب فقطی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان.
چین چین.
تهران پایتخت ایران.
تهران پایتخت ایران،
شهری که هر روز در هیاهوی صدا در آن گم می شویم و هر شب در آرامش و سکون کوچه پس کوچه هایش باز پیدا می شویم. تهران من،
تهران من،
دوستت دارم،
دوستت دارم.
تهران من.
یه کاری کن دلم آروم بگیره باز، طاقت بیار بمون دنیامونو بساز، فکر داره منو دیوونه میکنه، ترس نبودنت دلم نمیکنه،
به این جدایی من عادت نمیکنم، ازم نخوابرم جرأت نمیکنم، خواستم ازت یه روز دل بکنم نشود، از عشق تو دلم یه ذره کم نشود،
عشق با تو شده یه دل خوشی، تو زندگی من بی تو حالم خرابه، حرف با تو با گریه هات رو من میفهمونی، این عشقات خواستم عذابه. یه کاری کن نظر همه بگن دیوونم، دل تنگم حالم خرابه، تا وقتی دلی نخوای کنار من باشی، این خونه انگار رو آبه، انگار رو آبه.
دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از فردا به طور رسمی آغاز به کار میکنه. امروز مراسم افتتاحیه‌اش بوده در مصلی بزرگ تهران. خبرهای بیشتری در این باره میخواییم کسب کنیم. گفتگو میکنم با قائم مقام محترم نمایشگاه جناب آقای آشنا تا چند لحظه دیگه که پشت خط تلفنیمون بیان و ازشون درباره نمایشگاه، چگونه برگزاریش، تاریخ، ساعت‌ها، غرفه‌ها و خبرهای جدیدی که قرار است اتفاق بیفتد مثل نشست‌ها و کارگاه‌ها خواهم پرسید که تا اگر تمایل داشتید که شرکت بفرمایید به نمایشگاه برید و استفاده کنید از این 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. خوشحال هستن جناب آقای آشنا؟ نه هنوز. خیلی خوب، شما همچنان شنونده برنامه تهران من از رادیو تهران هستید. درباره رادیو صحبت میکنیم. خبرهای خوش و فرهنگی این روزا زیاده. دیروز در واقع جشنواره بین المللی صدا آغاز شده، تا فردا هم ادامه داره. فردا شب اختتامیه است نمایشگاه کتابم که از فردا شروع میشه. کلی خبرهای خوش هست که درباره‌اش صحبت میکنیم به مناسبت همین مسئله و در واقع فردا که روز رادیوست و ما و شما کنار هم که همگی از عاشقان رادیو هستیم، داریم درباره برنامه‌سازی در رادیو صحبت می‌کنیم. شما به ما میگید و برامون می‌نویسید که اگر تهیه کننده رادیو بودید قرار بود برنامه بسازید، چه برنامه‌ای می‌ساختید؟ جناب آقای آشنا، قایم مقام محترم 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سلام، درود به شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض به احترام دارم به محضر شنوندگان عزیز ارجمند. به شما سرکار بزرگی و همکاران پرتلاش و فهیم
زنده باشید. همینطور خدمت شما هم خسته نباشید و خدا قوت عرض میکنیم. آقای آشنا، مطمئن هستم که مقدمات برگزاری نمایشگاه به هر حال خودش بسیار بسیار مفصل هست و در واقع آن چیزی که از امروز به عنوان افتتاحی آغاز شده و از فردا به صورت رسمی نتیجه کاریست که مطمئن هستم شما چندیست که مشغولشید. جناب آقای آشنا، از نمایشگاه میخوام بفرمایید، حالا اگر نیازی میبینید که مختصر از افتتاحی هم بگید در خدمتون هستیم و بعد از اون هم از نمایشگاه که چند روز انشالله خواهد بود و چه ساعتهایی برگزار میشه.
خب همونطور که انتظار دارید، نمایشگاه بین‌المللی 32 به تهران در امروز افتتاح شد و با حضور وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسلامی و جمعی از نویسندگان و ناشرین و مؤلفین و مترجمین و سفرهای خارجی و کشورهای شرکت کننده. خب چین امسال به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه ما بود و با یک هیئت 200 نفری وارد تهران شد و جمع غالبشون از نویسندگان و ناشرین و تصویرگران و پژوهشگران عرصه فرهنگ و هنرن. خب وارد شدن و رئیس هیئت چینی سخنرانی کردن و مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته. نمایشگاه فردا عملا کارش رو شروع خواهد کرد و آماده مراجعین و مخاطبین و مردم شریفمون هست. هر روزه از ساعت 10 صبح تا 8 شب یک سره ادامه داره نمایشگاه و تا روز در واقع روز چهارم که افتتاح شد به مدت 11 روز ادامه داره و انشاءالله در واقع در روز 16 هم پایان خواهد پذیرفت. نمایشگاه هم که میدونید در یک در فضای مصلا برگزار میشه و نکته که من عرض کنم حدودا نزدیک به 3200 ناشر داخلی و خارجی در نمایشگاه حضور پیدا کردن. 2400 ناشرش داخلی است و 800 ناشر از سراسر دنیا در این نمایشگاه حضور دارن. نمایشگاه کتاب امسال 30 کشور میهمان داریم که در واقع 30 کشور در نمایشگاه مستقیم یا غیر مستقیم حضور دارن، یا خودشون غرفه دارن یا ناشرین در واقع ناشرینشون اومدن. بنابراین همه مقدمات نمایشگاه فراهم شد و انشاءالله منتظریم که مردم عزیزمون و شریفمون حضور پیدا بکنن و ما به توانیم خادم خوبی برای این نیکان و صالحان جهان باشیم.
بسیار عالی. جناب آقای آشنا، همیشه در نمایشگاه گذشته به لحاظ غرفه چینی ها شاید کمی برای دوستان پیدا کردنش اشکالاتی پیش می اومد و سخت بود. امسال هم مثل سالهای گذشته عمل شده یا به هر حال تمرکز غرفه هایی که دوستان میخوان بهش سر بزنن و نیازمند هستن که بهشون مراجعه بکنند به صورتی است که در واقع به کمترین زحمتی مراجعان بیفتند؟
ببینید، کسانی که با نمایشگاه آشنایی داشته باشن یا دنبال کتاب خاصی بخوام بگردن، قطعا کمترین زحمت رو خواهند داشت.
بله.
و کمترین به درد سر خواهند افتاد. نه، کسی که اولین بار بخواد بیاد یا بخواد برو صدا بید قدر شاید به زحمت میفته. اون ما در بخش در واقع نمایشگاه، خب بخش دانشگاهی جداست، بخش کودک نوجوان جداست، با تابلو، با در واقع فلش های کاملا مشخصه، بخش کودک نوجوان جداست، بخش آموزشی جداست، بخش رسانه‌های دیجیتال ما که امسال یه بخش اضافه کردیم کاملا جداست، بخش نهادها و سازمانها جداست، بخش امور بین الملل کاملا مشخصه. بنابراین به لحاظ مکانی در تابلوی راهنماها، در نقشه نمایشگاه که آماده شد، در یک کمیته اطلاع رسانی ما که در واقع مکانهای تهیه شده که مردم مراجعه میکنن، سوال میکنن، مشخصه. راجع به بحث غرفه ها هم که در واقع در رواق‌ها یا در شبستان در راهروها کاملا شماره زده، ردیف زده، مشخصه. کتاب هایی که آورده شد اگر سوال بکنن در سامانه که در واقع تهیه شد و در اطراف نمایشگاه هست، وقتی کسی مراجعه کنه سوال کنه، کتاب مورد نظرش را یا غرفه مورد نظرش را میتونه پیدا بکنه.
بسیار خوب. جناب آقای آشنا، سوال آخرم خدمتتون این است که به هر حال همیشه نشست‌ها و کارگاه‌هایی در کنار نمایشگاه کتاب برگزار میشه، برای کسانی که علاقمند هستن قابل استفاده هم هست. بخش ویژه امسال اضافه شده یا به هر حال این بخش‌ها مثل سال‌های گذشته با اعلام‌هایی که میشه ادامه خواهد داشت؟
ما بخشی که امسال در اختیار داریم وقتی در حوزه فرهنگی ما بخش ها در هفت تا سرفصل فعالیت فرهنگیمون یا فعالیت جنبیمون وجود داره. یکی فعالیت بین المللی ما که از جمع خدمتتون چین به عنوان مهمان ویژه ما تقریبا نزدیک 60 تا برنامه ببخشید نزدیک 50 تا برنامه داره داخل و خارج انجام میده. محور مقاومت رو داریم که با حضور کشور سوریه، لبنان، فلسطین، عراق و ایران یک برنامه مشترکی را در روز محور مقاومت خواهند داشت.
بله.
یک موضوع رو به سیل و آسیبایی که سیل داشت و نعمتهایی که بالاخره بارندگی داشت، موانع علمیش یا مباحث علمیش میخواد مطرح بشه، قابل بحث و نخواهد شد. یک مکانی را تهیه کردن که بتونن به زلزله زده کمک بکنن، کتاب هدیه بکنن، کتاب بخرن بذارن اونجا و بعد هدیه بکنن.
بله.
سرفصل دیگری که ما در فراز به خود حوزه نشره، راجب مباحث مبتلا به نشر، گرونیر کاغذ، قیمت تمام شده کتاب، فیلم، زینک، مباحث مثل مشکلات صنفی، در واقع نگرانی هایی که وجود داره رو نمایی از کتاب، یک سرفصل دیگر از نمایشگاه کتاب هست.
بسیار خوب.
موضوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک جانبه‌گرایی آمریکا به عنوان در واقع کلدر جهان نظام سلطه مورد توجه هست که قرار شد در این نمایشگاه هم به لحاظ علمی پرداخته بشه که جایگاه چنین نگاهی در نظام بین‌الملل کجاست و در واقع فعالیت های جنگ شادی برای مردمی که میان ماه شعبان، ماه شعبان سرزمین ماه سرور و شادی است، انشاءالله بتونید در واقع مباحث دنگ شادی هم داشته باشید که خانواده و بچه‌هاشون هم بتونن استفاده کنن و بهره ببرن.
بسیار. جناب آقای آشنا، یک سوال دیگر هم خدمتتون دارم. آیا دسترسی مثلا الکترونیکی وجود داره؟ سایتی هست بر فرض که پیش از اینکه کسی مراجعه کنه، مثلا من مراجعه میخوام به ناشر خاصی مراجعه کنم یا دنبال عنوان خاصی کتابی میگردم، پیش از اینکه بیام به نمایشگاه میتونم جستجو بکنم و اون رو پیدا کنم و وقتی وارد نمایشگاه میشم مستقیما سراغش برم، یا نه این اطلاعات رو باید بیام در داخل نمایشگاه کسب کنم؟
قرار برای این بود که این بارگذاری بشود.
بله.
در سامانه در واقع مؤسسه نمایشگاه فرهنگی ایران، اما تا الان بارگذاری نشده و الان دلیل فنیش هم نمیدونم، چون امروز مطلقا بیکار نشدم که پیگیری کنم.
مطمئنم چه اتفاقی افتاد، ولی چقدر خوبه اگر در واقع پیگیری بشه و این اتفاق باشه، بسیار کار راحت میشه.
اشکال کار اینه، ما چون با تأخیر شروع میکنیم، اگر ما زمان داشته باشیم نمایشگاه رو تیز بکنیم، میشه سه ماه قبلش آدم این عناوین کتابا رو گرفت. ببین ما الان در داخل 300 هزار عنوان کتاب در داخل داریم، از 38 هزار عنوان کتاب خارجی.
صحیح.
همه اینا رو شما باید ببینید چه حجمی برای کار میبره.
بله. حداقل عنوان ناشرها رو جناب آقای یاشین، درسته. حداقل از روی ناشرها شاید، یعنی من که اگر دنبال کتابی میگردم به هر حال به ناشرش هم میتونم مراجعه کنم. حداقل ناشر رو بشه پیدا کرد.
اما الان نمیدونم آیا اتفاق افتاد یا نیفتاد.
بسیار خب، خیلی ازتون تشکر میکنم.
آقای
مقام محترم 32مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جناب آقای آشنا، بهتون باز هم خود قوت میگم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ان شاء الله که مردم هم اوقات خوش و مفیدی در نمایشگاه کتاب داشته باشن. درود بهتون، شب بخیر.
ممنونم، متشکر، خدا حافظ.
زنده باشید، خدا نگهدار. هجده و چهل و هفت دقیقه و چهل و هفت سنت
شبه بیروزم، شب ما شب تاریک و حریص. بنویس از ما، بنویس بنویس از رنج فتاده به دایری، بنویس از چشمی و شب نم خاطری، به سکوت و صدا تو که گفتن میدانی.
سلام و عصر بخیر دوباره میگم به شما اهالی محترم تهران. من رادیو تهران همینک بنبست مقدم. اومدیم تای بنبست و ببینیم داغهای فضای مجازی امروز چی بوده و مرور کنیم. اولین خبر داغی که امروز به اون میپردازیم متاسفانه به ملخ اختصاص داره. بله، منظورم هجوم ملخ‌های صحرایی به 6 استان جنوبی کشورمونه که حتی بر اساس اعلام فاو به عنوان آفتی بزرگ برای کشاورزی کشورمون به حساب میاد. به گفته رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، هجوم این تعداد ملخ که بیشتر اینها با طی کردن 200 تا 400 کیلومتر از سمت عربستان به کشورمون اومدن در طول 40 سال گذشته بی سابقه بوده. الان بشنویم صدای آقای درگاهی رو.
خب همونطور که مستعصر هستید، این روزها هم در فضای رسانه‌ای کشور بهش پرداخته شده، بحث درس ریزش و هجوم ملخ صحرایی به کشور عزیزمون هستش. خب ملخ صحرایی یکی از آفات بسیار خطرناک هستش که در هر نقطه دنیا اگر به صورت تهاجمی در بیاد، امنیت غذایی اون کشور رو تهدید میکنه اگر مبارزه و در از کنترل لازم درش صورت نگیره. قانونهایی که عموماً به کشور ما حمله میکنن و دستجاتی که به صورت تهاجمی در میان به کشور ما حمله میکنن، عموماً از سمت آفریقا به سمت شبه جزیره عربستان میان و از اونور وارد کشور میشن. یه سری بخش ها هستن که از هندوستان و پاکستان هستن که این تهدید و ریزش هایی که الان داره صورت میگیره بیشتر مربوط به شبه جزیره عربستان، خاص عربستان هستش، که حرکتی که ملخ از عربستان انجام دادش تقریبا بین 200 تا 400 کیلومتر دریا رو طی کردن، از بوشهر رو هرمزگان و سیستان و بلوچستان رو آلوده کردش. خب اولین کانون‌های آلودگی رو ما در بندر نخیلو در استان هرمزگان دیدیم.
هجوم این تعداد ملخ که بیشتر اینها با طی کردن 200 تا 400 کیلومتر دریا از سمت عربستان به کشورمون اومدن در طول 40 سال گذشته بی‌سابقه بود. اینا شنیدی؟ آقای درگاهی همچنین گفتن وظیفه مبارزه با ملخ به عهده دولته. در حال حاضر این مشکل کنترل شده و در صورت تأمین اعتبار و اقدامات صورت گرفته این آفت با حداقل خسارت دفع میشه و جای نگرانی نیست. رفقای خوبم در فضای مجازی در خصوص این خبر با هشتگ‌های هشتگ ملخ، هشتگ حشره مزاحم، هشتگ مهمون داریم چه مهمونی، هشتگ مهمان ناخوانده عربستانی خوش آمدی واکنش نشون دادن. دومین خبر داغ فضای مجازی هم مطلبی بود با عنوان در تهران، که آنطور که کاربران فضای مجازی در صفحات خودشون دارن مینویسن، بعد از تعطیلات نوروز صابخونه های محترم هزینه اجاره بهای واحد های مسکونی رو به طرز سرسام‌آوری افزایش دادن، هرجور دلشون خواسته این کار رو انجام دادن. در این در حالیه که آقای مصطفی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران یه گفتگو با روزنامه ایران انجام داده و در اون ضمن اینکه گفتن مطرح کردن بحث رکوردشکنی اجاره بها در تهران از اساس غلطه، اضافه کردن که ما قبول داریم که قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از 80% رشد کرده، اما این دلیل نمیشه که اجاره بها نیز در همین حد باید افزایش پیدا بکنه. آره، رشد نرخ اجاره بها در جنوبی ترین نقطه تهران از 10% شروع شده و تا شمالی ترین نقطه تهران که 20% ادامه پیدا میکنه. پس رکورد شکنی نرخ اجاره بها به هیچ وجه درست نیست. ایشون همچنین اضافه کردن که اجاره بها تو سال 98 نباید بیشتر از 9% افزایش پیدا بکنه، که حتما چون ایشون اشاره کردن، یعنی چون ایشون اضافه کردن این اتفاق یعنی نمیفته. ایشون همچون اضافه کردن، آره ایشون گفتن اینجوری نمیشه. کاربران فضای مجازی بعد از خوندن این حرفای رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هشتگ زدن داداش یه سر برو بنگا قیمتا رو ببین چه جوریه، این دیگه خارج از هشتگ بود. بعد گفتن که شما خودت چی داری اجاره بدی ماشینیم توش، مثلا هشتگ نداره اینا دیگه، اصلاشون خود شده دیگه هشتگ نزد. یه دونه هشتگ خانه دار شدن هم آرزوس بود که خیلی دیدیم از اینکه این حرفا باید در بحث اجاره بها گویا خیلی با واقعیت مطابقت نداره. به هر حال کاربران حسابی واکنشش اعصابشون خرد بود، هشتگ هم نزد. We'll be right back. خبر داغ‌شده بعدی در فضای مجازی طی 24 ساعت گذشته مربوط میشه به اون میوه نوبرانه گرچه فصل بهار، یعنی گوجه سبز، که در حال حاضر در میوه فروشی های سطح شهر کیلوی 200 تا 400 هزار تومان داره به فروش میرسه. بلخام 200 تا 400 کیلو بدین 200 تا، طوری که حتی مردم و مجریان هر کدوم یه جوری به این قیمت های این ترش با مزه واکنش نشون دادن.
شما یادتون نمیاد ولی من خوب یادم میاد، بابام که میخواست خیلی برای مامانم خرج کنه روز مادر و روز زن و اینا کادو خیلی خفن بخره، 400 هزار تومن میداد یه طلا سرویس طلا میخرید، اینجوری بودش. و من واقعا الان تو کتم نمیره که مثلا با 400 هزار تومن فقط میتونی 1 کیلو گوجه سبز بخرید. چند روز قبل گفتم که این گوجه سبز رو بذارید برای مردم بمونه که اونم نذاشتن دیگه.
جهت من هم نرفت. البته آقای اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اعلام کردند که تا زمانی که قیمت گوجه سبز به نرخ منطقی و اقتصادی نرسد جایی در لیست قیمت مورد تایید اتحادیه و عرضه در واحدهای صنفی مجاز نخواهد داشت. یعنی باید بگه کاربران فضای مجازی در واکنش به این خبر و قیمت فرانجومی آلو گوجه یا همون گوجه سبز با هشتگ های هشتگ مزه ترشی که از خاطرمان رفت، هشتگ اضافه حقوقتو ببر، 1 کیلو گوجه سبز بگیری که من اصلاح میکنم، اضافهش هست بگم حقوقتو ببر 1 کیلو گوجه سبز بگیر و گوجه سبز لاچری، آهی کشیدند و سعی کردن مزه این میوه نوبرانه آب دهن را افتاد برنجده بگیر در ذهن خاطراتشون بمونه، تداعی کنن با خودشون. اینجوری بگیر خبر داغ بعدی اتفاقی بود که دکتر آذرگس جهرومی وزیر جوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اون پرده برداری کرد. ایشون چند روز پیش ناگهان در صفحه مجازی خودشون خبری رو منتشر کردند که حسابی در فضای مجازی بازتاب داشت. دکتر آذرگس جهرومی نوشتن که گزارش منتشر شده درباره وجود آسیب پذیری در نگهداری اطلاعات یک شرکت حمل و نقل اینترنتی صحت دارد. بعدها مشخص شد تا متاسفانه اطلاعات بانک اطلاعاتی یک شرکت حمل و نقل تاکسی اینترنتی و فاکتورهای 60 هزار راننده فعال این شرکت در سالهای 95 و 96 از طریق یک ضعف امنیتی هک شده بود و تمامی اطلاعات خصوصی مردم به سادگی تو اینترنت قابل دسترس بود. میدان انقلاب و همه جا. البته در حال حاضر پلیس فتا و مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول بررسی علت این اتفاق تا امنیت رو دوباره به اطلاعات و حریم شخصی مردم بازگردونن. کاربران فضای مجازی بعد از شنیدن این اتفاق با هشتگ های امنیت اطلاعات ما شوخی نیست، هشتگ تاکسی اینترنتی دقت کن، هشتگ پلیس فتا همیشه حواسش به همه چی هست به این اتفاق واکنش نشون دادن. بعد اتفاق مورد توجه بعدی در فضای مجازی حرکت بسیار زیب تکاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. این تکاوران که برای مرمت و بازسازی خرابی‌های ناشی از سیل در شهرستان پلدختر استان لرستان حضور دارند، چند روز گذشته کاری کردند کارستون که حسابی مورد تشویق کاربران فضای مجازی قرار گرفت. در این اتفاق دلیرمردان ارتش وقتی از پدر یکی از ساکنین روستای رحمان آباد از توابع پلدختر میشنوند که تولد دختر کوچولوشونه متاسفانه به دلیل وقوع سیل دیگه دل و دماغ تولد گرفتن واسه فاطمه کوچولوی خردسالو ندارن، به صورت کاملا غافلگیر کننده و خودجوش ترتیب برگزاری یک مراسم تولد باشکوه رو برای این دختر کوچک پلدختری میدن و حسابی دل اونو شاد میکنن. عکسای این حرکت نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول این چند روز حسابی در فضای مجازی دست به دست میچرخه و فعالان فضای مجازی با هشتگ های هشتگ ارتش مردمی، هشتگ ارتش فدای ملت و فاطمه تولدت مبارک با شادی و خوشحالی از این اتفاق رخ داده در دل حادثه سیل استقبال میکنن. و اما